بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. ملا أحمد نراقی و پدرش ملا مهدی نراقی، این پدر و پسر هر دو از دانشمندان نامور و ذوفنون بودند، در فنون مختلف عالم بودند و هر یک صاحب تألیفات و تصنیفات بسیار ارزشمند در علوم گوناگونند. هم تو کتابهای فقهی مستندشون، مستند شیعه، از کتابهای کم نظیر تاریخ. بزرگواران پدر و پسر نراق کاشان، در علوم گوناگون و در همه رشته های علوم رسمی و غیر رسمی زمان خود دست داشت و در حقیقت از دانشمندان بزرگ، بلکه از نوابغ گمنام. پدر در سنه 1209 هجری قمری درگذشت و پسر در سنه 1245 هجری قمری، یعنی چیزی نزدیک 200 سال، نزدیک 200 سال پیش، یا 1438 دیگه میشه 1438 پیش 45 میشه 200. مهدی نراقی پدر بزرگوار جنگی به نام مشکلات العلوم داره، مجموعه ای داره کتابی به نام مشکلات العلوم که در که سفینه حامل مثقلات است، کشتی است که بارهای سنگین و ارزشمندی داره. فرزندش ملا احمد نراقی نیز به همان روش کتابی به نام خزائن دارد، صندوق مهم، صندوق میگن منطقه ظاهرا صحیحش صندوق باشه، یعنی عرفت اون صندوق میگن خزائن، صندوق خزینه، صندوق صندوق مهمات است. این درج گوهر در سال 1380 هجری از تهران به تصحیح و تشریح جانب تبریز دیگر خزائن و تصحیح آقا چاپ شد. در این کتاب دلیلی بنابر مبنای مثبتی جز عنوان شده است. مورد بحث بود آیا ما اجزای لایتجزا داریم یا نداریم. بحث در اینجا بود از این پدر و پسر نامی شد یه تجلیلی از اینها بشه، همین دفعه نگیم که ملا احمد نراقی اینجوری گفته، یه تجلیلی از اون بزرگان بکنیم بعد به نظرشون بپردازیم. صحبت و بحث ما در این بود که آیا ما جزء لایتجزا داریم یا نه. ایشون بنا دلیلی بر بنابر مبنای مثبتین جزء ما جزء لایتجزا داریم عنوان شده است که اگر از خود اون جناب یا از دیگران است در نظر من ناتمام، که این برهان رو خودشون اقامه کردن یا ایشون از جای دیگه دیده از دیگران نقل کرده، آقا میفرمایند که برهانشون تام نیست. منتها یه ادبی گفتاری هم هست، برهانشون ناتمامه، نگفته غلطه، نگفته ناقصه، این لفظ رو در طول صبحانی وقتی سر دست بود به خدمتشون بودن فرموده بودن که حضرت امام اصول تدریس میفرمودن، من اصول امام رو تقریر میکردم، فردا میامده خدمت یا امام میگفتم درس دیروز شما این شد، درس دیروز می نوشتم، فردا بهش که آجا شما دیروز دیگه درس فهمید. بعد یه روزی نقل قول می کردن از مرحوم حضرت آیت الله حائری مؤسس اونجا، بعد فرمایششون رو قبول نکردن، رد کردن. بعد آقای صبحانی فرمودن که من تحریک کردم و بعد نوشتم به حقوق خواسته بود، این حرف خواسته دیگه حرف رد نمکنه. بعد از امام زیرش خطیش گفتم چیش تو؟ گفت این لفظ برداشت. گفت تو شما حرفشون رو رد کردید ناتم؟ بله حرف رد کردید، اما کلمه فاسد نه، یه عدم گفتاری هم باشه. گفت چه کنم؟ گفت مثلا من میسید غیر و تام، فرمایش تام نیست، تمام نیست، لفظ فاسد به حرف بزرگان نگیم. این یه عدم گفتاری است که نسبت بزرگان احترامات هست، که ولو این که اختلاف نظر علمی باشه حرمت ها محفوظ باشه. اگر اختلاف نظر علمی باشه حرمت ها محفوظ باشه، ما نظرشون رو قبول نمی کنیم، خدا به بنا نیست به احترام. این عدم برخورد در بین بزرگان ما خیلی که اگر از خود اون جنابی از دیگران است در نظر من ناتمام است و در خامش اون تعلیقی دارم. خامش حاشیه، حاشیه که اون بیان تعلیقی دارم که متن و حاشیه هر دو رو بازگو میکنیم. اول حرف ماتن را میگیم، حرف آقای نراقی را، بعد حرف خودم را که میگیم فرمایششون درست نیست. ایشون چنین آورده، مثبتین جز را حجتی قوی تر از این نیست که اینو بزرگترین برهانشون اینه که جز الله تجزا داریم. بزرگترین دلیلشون اینه که کره‌ای بر سطح مستوی نهاده شود، سطح کروی نه، یعنی یه توپ رو بالای توپ نذارید که توپ زیرین سطح مستدیر داره، سطح کره داره. یه توپی را در یه سطح صاف بذارید، مستوی بذارید، بعد یه توپی که اینجا بذارید، این توپ یک نقطه توپ به زمین میخوره، به اون محل میخوره و از این توپ دو نقطه از دو طرف را شما میتونید به زمین مماس کنید. از مرکز این توپ دو تا خط بکشید به طرف این خط سطح اولی. ببینید عبارت بکنید، کره‌ای بر سطح مستوی نهاده شود. از که مثل اینکه توپ الان توی این زمین صاف بزنه، چه اگر موضع ملاقات منقسم شود، اون نقطه را که این توپ به زمین اصابت کرده، اگر اون موضع و اون نقطه تلاقی توپ به زمین، اون نقطه را شما تقسیم کنید به دو جهت، بشود دو خط از این اینجا که توپ به زمین میخورد، از مرکز توپ دو نقطه را انتخاب کنید که در واقع دو نقطه از پایین انتخاب کنید تا به طرف مرکز، از هر دو طرف اون به مرکز خطی وصل میکنیم. شما ترسیمشو دارید؟
نه.
تا مثلث متساوی ساقین حاصل شد. مثلثی که دو تا ساقش با هم مساوی هست، که سه زاویه مثلث، یکی مرکز اون کره میشه، اون توپ میشه، دو تا هم دو نقطه‌ای را که پایین با اون خط تلاقی میکنه. و نیز از اونجایی که قاعده مثلث با سطح مستوی مماس است، مثلث مساوی ساقین، دو تا خط، دو تا ساق او و یکی که ضلع پایینیشه، اصطلاحا در هندسه میگن قاعده مثلث، و نیز از اونجایی که قاعده مثلث با سطح مستوی مماس است، عمودی به مرکز اخراج میکنیم که میشود خط سوم. ترسیم ما خط وسطی. باید این سه خط خارج از مرکز به محیط مساوی باشند. باید هر سه خط به هم مساوی باشند. و حال این که هر یک از دو ساق مثلث اطول از عمودن، زیرا هر یک وتر زاویه قائم است. معلوم شد؟
طولانی‌تر.
اون دو خط کناری طولانی تر از خط وسطی هست. اون دو تا خط با هم مساوی هست. اون از خط وسطی بلندترن.
به مرکز
دائره اون دو خط جانبی، اون دو خط جانبی طولانی تر از خط وسط هم.
به نسبت نرواقع این خط پایین دیگه
بله. ما الان سه خط آوردیم از مرکز دایره، سه خط آوردیم تا به این سطح مستوی که قبل از ترسیم
داشت.
اون دو تا خط جانبی بلندتر از این خط وسطی هم. این رو ایشون این جانب در تعلیقش برای ما آقا فرمودن که فرمایش تام نیست. حالا به این آقا چه می‌فرمایند؟ و همچنین است تماس دائرتین که بیش از یک نقطه نتواند بود. حالا شما این خط رو الان بهانه کردی در سطح مستوی. اگر در سطح مستدیر باشه چی؟ حالا این مثالشون هم توجه کن تا ببینیم دعوا کجا تام. اگر اون سطح زیرین را به صورت خط سطح مستوی فرض نکنید، به صورت سطح مستدیر فرض کنید که در واقع یک کره را روی یک کره دیگه گذاشتید، دو تا کره را کنار هم گذاشتید
یا روی هم
گذاشتید، به هر حال میان با هم تماس میکنن. الان حالا ببینید که هفت جو ادامه بدید. چنان که در شکل دوازدهم مقاله سوم اصول اقلیدوس ثابت شده است و همچنین از تماس دو کره که باز بیش از یک نقطه نتواند بود به استوانه همین شد که بیش از یک نقطه نمیتونن با هم تماس بگیرند. آقا میفرمان که شما آقای نراقی اگر یک کره ولی سطح مستوی، شما چطور سه تا خط دارید به جا به یک نقطه اتصال برقرار میکنید؟ یک خط بیشتر فرض ندارید.
شکل هم اون وسطی به خط
بس.
ولی اون یکی دوتا نچسبیدن به دایره، چسبیدن به اون خط مستوی چسبیدن. سه تا و شعار مساوی باید مخصوص.
خب اگه این باشه تازه اول دعواست. اگه به اون خط مستقیم نچسبیدن به کره چسبیدن، به خود کره میشن شعاها. چطور یکی بر دیگری بلندتره؟ شعا شما در یک کره از مرکز کره به دایره کره چند تا شعا میتونید ترسیم کنید؟ بی نهایت. کدومشون بلندترن؟ حالا ببینیم چی میگه. و همچنین از تماس دو کره که باز بیش از یک نقطه نتواند بود به استبانه همین شکل و همین شکل برامون بیان میکنه و اطول بودن هر یک از دو ساق در حجت مذکور در شکل 19 مقاله اولای اصول مبرهن شده است که این دو ساق یکی بر دیگری طولانی تر است، لکن این حجت مدعای مثبتین جزء رو اثبات نمی‌کنه. ببینید ما دو تا کار داریم. یک اونی که اون از مرکز کره به سطح کره شما شعاع تقسیم می‌کنید عرض کردیم چند تا شعا میشترسیم کرد بی‌نهایت. اون وقت در اون مقام شعا طولانی تر بودن، بلندتر بودن، کوتاه‌تر بودن فرض نداره، هم مساویه. اما فرض اینه که اگر اون کره در سطح مستوی باشه و به لحاظ اون سطح مستوی باشه، به لحاظ مماسی به اون سطح مستوی باشه، اینجا مورد صحبته. این رو تصحیح کردم. معلوم شد؟ ایشون ادعاش اینه. آقا میفهمن که این عقل درست هم بر فرض باشه، ادعا چی بوده؟ که ادعای بوده که جزء لای تجزا را شما اثبات میکنید، این چجوری جزء لای تجزا را اثبات میکنه؟ یا بیان توضیح داده نشده؟ بی ارتباطه. ولی این حجت مدعا
اگر این جزء
ببینیم عبارت رو بخونیم پایین بیاریم. ولیکن این حجت مدعای مثبتی جزء رو اثبات نمی کند، زیرا که موضع ملاقات در فرض مذکور نقطه است و نقطه عرض است. رسو و قائلین جزء اون رو جوهر دارای ابعاد می دانند و از عدم تجزیه نقطه عرضی عدم انقسام محل اون که جوهر فرض است لازم نمی آید.
از نقطه نمیشه این نتیجه بگیره، چون نقطه چیزیست که تشابه مثل آن میمونه.
آوری کلا، اینه که ما به زمان مثال زدیم آن نقطه هم باشه پایان خط، این ارتباطی که اون خط از مرکز کره یا مرکز دایره، حالا ترسیم اینجا دایره است، دایره اونه که سطح است، کره اونه که حجم داره، حالا اینقدر دعوا شو اونجا ضرورت نداره، اینی که از مرکز کره یا مرکز دایره میاد تا پایان، این نقطه تلاقی اون خطی که شعاع مرکز کره هست تا به سطح، این نقطه پایانی نقطه است، نقطه عرضه. نوبت قبل هم گفتیم حجم و صدر و خط عرضن، اما خود اون جسم جوهره. اونها ادعاشون بر اصل جوهر فرد به عنوان جوهره، شما از طریق ادعای نقطه آغازین و مماس از مرکز کره تا به سطح مستوی که سه نقطه را فرض کردید، گیرم این سه نقطه این فرمایشمون درست باشه، از طریق اثبات عرضیت چگونه میتونی اثبات جوهریت بکنید که اصلا جوهر و عرض در دو مقوله جدای یکدیگرند. برای هر مقوله باید از طریق مقدمات همون مقوله شما اثبات مدعا بکنید. قائل این جزء اون رو جوهر دارای ابعاد میدانند و از عدم تجزیه نقطه عرضی عدم انقسام محل اون که جوهر فرد است لازم نمی آید. یعنی شما آمدید این را تقسیم بخواد بکنید، اینجا غیر از اونجاست، یه نقطه، این نقطه خط از مرکز کره تا به تلاقی سطح مستوی یه خط، این یک نقطه، اون نقطه جای دیگر حساب کردید که خط دیگر آوردید، این دو تا نقطه از یکدیگر جدایند و هر کدام یک محل مناسب خاص خود دارند. نقطه عرضه، عرض اگه قابل قسمت باشد مهم نیست، ما میخوایم از طریق این عرضیت اثباتی میکنیم که جوهر فرد هم داریم که لازی ازاست. این را ادعا کرده از طریق عرضیت به جوهر راه یافتن با درسه. استاد
شما
متوجه
نشدید که
این چجوری
مخاطبیم
اگر یه خطی از مرکز کره، می نگفتن رد بشدیم، که اگر از مرکز کره خطی ترسیم کنی برسه به این سنگ، یه خطی دیگری ترسیم کنی به این نقطه دیگر، درست؟ هر یک از این دو غیر از دیگری است.
درست. اون یه نتیجه گیری کردیم، خواهیم چجور به این رسید به این معنی
رو همین جایی شو میگه نمیشه رسید. وقتی آقا میگه نمیشه رسید، شما میگه چگونه میرسید؟ آقا میگه نمیشه.
آقا میگه
نمیشه. شاید عبارت ایشون چیزی داشته، ولی ظاهر قضیه خیلی روشن است. مگر اینکه ایشون خواسته باشد به عنوان تشبیه، خود آقا مکرر در اصول فرمانده اینه در مشبه مشبه به یه وجه تشبیه تفاید میکنه. ایشون نخواسته از طریق لایت جزا بودن عرض به لایت جزایی جوهر اثبات بکنه، بلکه خواست بگه که مثل تجربه، چطور اینجا رو پذیرفتید اونجا هم شبیهی دیدن، یعنی یه تشبیه به معنای، یعنی اینجور نیست که اون آقا هم اینقدر ناشی باشه، شاید یه جوری به این بیان که همونطوری که در سطح و نقطه تجزیه نمیپذیرید اثبات جزء میکنید، صرفا برای اثبات جزءه، یعنی در مشبه همین مقدار که ما اثبات جزء میکنیم برای جوهر نیز میتوان اثبات جزئیت
کرد.
از باب مثال
برای یه چیز ذهن ما میرسه، ما میکنیم دو تا خط طرف میرسه هستن، اگر ما جزء این آیت از جزء داشتیم این دو تا خط هم باید مساوی میشد، دو خط در وسطی این حالا طولشون با هم فرق میکنه و نتیجه میگیم که بعد نمیشه رو قسمت بکنیم، چون از این نقطه به این نقطه تو نقطه اشتراک دارن دیگه، چطور تو دایره وقتی خطاشون مساویه و این نسبت به سطح مسطح ببینیم شعاع فرق میکنه، چون فرق میکنه پس اینو به تفصیل
بکنیم، مثلا یه جورایی و تصویر حجت مذکور به حسب تصویر بدین صورت که نمونه میگرده که این سطحی که بیان کرد. شیخ رئیس در چند فصل اوائل مقاله سوم از فن اول طبیعیات شفا و در فن ثالث و نیز همه اقوال و ادله قائلین به جز و اختلاف آرایشون را به تفصیل نقل کرده که حکایت و شرح و بست همه اونها را موجب تضییع وقت میدیم. اکنون در بیان اجزا اشکال اجزا سخن به میان میآوریم و بعد از آن برخی از اون اقوال آرا و پارایی از آرای متأخرین را برای مزید اطلاع و آشنایی بیشتر در پیرامون اجزا عنوان میکنیم که آیا اشکال این اجزا چیه؟ پس کنیم که در طبیعت اونجا هم فرق بین طباع و طبیعت بیان کنیم که در طبیعت ممکن است با هم ممکن است با هم متفق باشند که از یک طبیعت باشند، اما اشکال رو نمیشه پذیرفت که الان ببینید که نسبت به اشکال درس 40 در درس 38 در بیان رأی زیمیقراطی از شفای شعر نقل کردیم، البته کتاب شفا رو در نقل اقوال فلاسفه اصلا یه تاریخ فلسفه خوبی آقا همیشه قلم داد میکردن که در بیان تاریخ فلسفه کتاب شفای شیخ خوب نقل علم و اقوال پیشینیان بکرده که اگر از اقوال پیشینیان اطلاعاتی نداری کتاب شفا ترجمه هم شده. در درس 38 در بیان رأی زیمیقراطیس از شفای شیخ نقل کردیم که زیمیقراطیس جوهر اجزا را متحد و طبیعه می داند، طبیعتاً یک طبیعته ولی اشکال اونها را مختلف، اشکال مختلفن، ممکنه یکی 4 ضلعی باشه، یکی 5 ضلعی باشه، یکی 6 ضلعی باشه، به همجو اشکال مختلف. اکنون در این در سخن ما در بیان اختلاف اشکال اجزای زیمیقراطی است که وی اختلاف اقوال اختلاف افعال را از جهت اختلاف اشکال می‌داند. که اگر این آثار گوناگون دارن برای اینکه اشکال گوناگون دارن، چون اشکال گوناگون دارن هر کدام اینجا شده آب، اونجا شده است خاک، اونجا شده است خصوص نار و چمو، و اجزا را بسیط و بسیط یعنی اونی که قابل شکافتن نیست، قابل تجزیه دیگه یک بود، و به طبع واحد و متشابه و از اجزای بسیط متحد و طبع اختلاف افعال و آثار صورت نمیابد. اگه همه یکی هم متحد و شکل هم طبیعت شد که متحده، اگه اشکالشون هم متحده پس چرا اینجا میسوزن اونجا خیس میکنن؟ چرا اینجا نار است اونجا آب است؟ چرا اونجا چه هست؟ چرا آثار گوناگون دارن؟ طبیعت چون که یکی، شکلشون هم یکی باشد پس چرا اختلاف آثار؟ پس در هر کجا باید آثارشون هم متحد باشه. شیخ در فن سوم طبیعیات شفا گوید که بعضی از قائلین اجزا اشکال مجسمات پنجگانه کتاب اوکلید، ما اوکلید دوس میخوندیم، اوکلید دیس اینجا ما رو دال را کسه گذاشته،
ما اوکلید
دوس الان چی داریم؟ که بعضی از قائلین اجزا اشکال مجسمات پنجگانه یک کتاب اوکلیدوس را اشکال عناصر و فلک قرار دادند که چهار عنصر زمینی، یک عنصر فلکی، یه شبت پنج عنصر کرده عناصر است که با آدم ها بیشتر ندارد. توضیح این گفتار این که قائلین به اجزا برای پیش نیامدن خلل که ادله محکم و براهین متقن بر بطلان اون قائم است که ما خلل نداریم، شکل اجزا را کروی نمی‌دانند که اگر کروی باشه بینشون شکاف زیاد میشه، دو شکل کروی با هم باشن فقط یک نقطه با هم تماس میکنه، این همه جو فضای خالی در اطراف هست، ولی اگر همه مکعب باشن چی؟ اینجوری به هم بس میشن، بعدی رو برو هم میچینن و هیچ خلل پیش نمیاد. اجسام نظام عالم جسم و جسمانی رو پر کرده و هیچ خلایی هم داره. یک کامیون شما میخواد توپ بار کنید چقدر جای خالی داره؟ اما اگه قوطی کبریت بخواد بار کنید چی؟ پر میشه. شیخ توضیح این گفتار این که قائل به اجزای برای پیش نیامدن خلل که ادله محکم و براهین متقن بر بطلان آن قائم است، شکل اجزا رو کروی نمی‌دانند، با اینکه ابسط اشکال کره است، بسیط‌تر از همه، چرا؟ برای این کره یک سطح داره، مکعب چند سطح داره؟ شش سطح داره، و همینجور اشکال دیگر سطوح متعدد دارند، زیرا دو کره با هم بیش از یک نقطه تلاقی نمی کنند، چنانکه در درس پیش گفتیم. لذا تلاقی چند کره با هم بدون خلل و فرج در میان آنها صورت نمی گیرد، با هم بدون خلل با هم ارتباط برقرار نمی کنند. پس اگر اجزای زی مقناطیسی کروی باشند خلل لازم آید، و اون دانشمندان چون دیگران خلل را باطل می دانند، بنابراین پس اشکال اون اجزا کروی نخواهند بود. همجور قدم به قدم دوار پیش ببریم، اول اینکه اینا اشکال کروی نیستن، حالا کروی نیستن با دونی چند دلیه هست بیشتر باشه. پس اگر اجزای زیمقراتیسی کروی باشن خلل لازم آید، میخوندیم و هم دانشمندان چون دیگران خلل رو باطل میدارن. بعد این جهت خواجه طوسی در شرح اشاره شیخ بر فخر رازی که پیش از زه اشاره رو شرح کردن اعتراض دارن. سخن فخر رازی این است که قائلین اجزا شکل اونها رو کروی میدارن، و خواجه پس از نقل این کلام از وی گوید در این حرف نظر است که دو مطلب است، اول اینکه دیگران کروی نمی‌دانن، بر پس کروی بدانن مشکل خلل پیش میاد چیکار می‌کنه، و این جانب در تعلیقاتش و شرح خواجه وجه نظر را به لزوم خلل. اینی که خواجه در مقابل فخر رازی فرمودن که اگر کره باشه بیه نظر، نگفت نظر چیه، گفت ما یه حرف داریم، حالا اون بیلی کتابو دارن بیه نظر، یه نظر نیستیم، من اینجا ما یه حرفی داریم، اما حرفشو نگفتن. دیگر ها باید بیان حرفشون چی بوده که نگفتن. درست شد؟ آقا فرمودن که خواجه که به فخر رازی گفتن فیه نظر، نظری که خواجه میخواست بگه و نگفت این بود که لازمه اینه که اشکال زیمه راتسی اگر کروی باشن لازمش خلعه، بنابرای این هم قابل قبول نیست که اکنون بازگو کرد. قائلین به اجزا اونها را بسیط میدانند و اجسام را از اونها مرکب و دانستی که زیمغناطیس اونها را قابل فک نمیداند. مثلا گفته اون جزء لجزاست، نمیشه تفکیک کرد، تجزیه کرد، اما به حسب وهم قابل انسان میداند و نیز از زیمغناطیس و پیروان او نقل کردند که اجزا را در بزرگی و خردی مختلف میداند. بازم حرفه، ببینید هر کدوم یه جمله حرفه، بزرگی کوچیکی یه حرفه، متحد شکل بوده حرف دیگه. ممکن همه مکعب باشن، اما یه کوچیکی بزرگه، یک بنزیه جعبه چنانه، یک بنزیه قوطی جبریزه، اما همه مکعب مستطیل. مثلا خودشون بسیطن اما بساید به هم ترکیب میشن، مشکل نداره. بله خودشون بسیطن، جز درجه یاد مثل همون گفتیم که چوب رو شما دو تیکه کنید، یک متر چوب رو یک عصای یک متری دو تیکه کنید میشه بچه دو تا نیم متری، میشه 100 تا یه سانتی، میشه یه میلیون مثلا بفرمایید که 0.1 میلیمتری. اما همه چوبن دیگه، آخر میرسیم به جای قابل تجزیه نیستن، اما همه رو جمع کنیم باز میشه یه عصای یک متری. نه ببینید هست در اینه که خودشون بسیطن به این معنا که دیگه تجزیه نمیشن، از اونجا به بعد قیچی برش ما، اره برش ما اینها رو نمیبره، ولی اگر اینها رو جمع کنیم باز میشود همون یک چوب، یک دست عصا یک متری. چنان که اشکال اونها را مختلف میدن و برخی از قائلین بعضا گویند که مقادیر اونها متساوی است و اشکال اونها متفاوت است، اندازه اونها مقدار اونها مساوی. مثلا فرض کنید حرف کنم بگیم ترازو میشه 1 کیلو، اما یکی کره است، یکی مکعب مستطیل، یکی مکعب مربع، یکی استوانه، یکی زور. چند قش خصوصیات اینجا خواجه طوسی در شرح فصل 8 نمت نخستین اشاره گوید که شیخ ابوالبرکات بغدادی فقط درباره زمین به این نظر بود که در زمین اجزای بفرمایید که اون 4 عنصر اولیه‌ای که در زمین رو تشکیل دادن، آب و خاک و هوا و آتش اینه، اما عنصر پنجم به عنوان عنصر اثیر اینه که ما فوق فلک قمر او دیگه نه شکل دیگری داره. باری چون اجزا رو بسیط در غایه صلابت می‌دانند و اجسام رو معلق از اونها، حالا گویند که تشکل اجسام از تعلق بساید فقط به سبب تماس و تجاور اونهاست. مجاوری دیگه همساییه، ارتباطه. آنان گویند که اجسام مشاهده ما بسیط نیستن. اون اجسامی که ما مشاهده میکنیم اونا بسیط نیستن، بلکه معلف از اجزای بسیطن. این مقداری که ما میبینیم، حالا مثلا اون روز امکانات دیگر اونها چی بوده؟ چشم مسلح و اسلحه مثلا دوربین های اونها، ذره‌بینی اونها چقدر بوده مثلا؟ بلکه معلف از اجزای بسیطن و حس در ظاهر اونها رو یک جسم میبینه. به مثال این که جانب برای که این جانب برای تقریب بازگو میکند، این که اگر مقدار آرد را اگر مقداری آرد در مشت خود در هم بفشاریم به ظاهر یک صورت جسم می نماید، در واقع از اجزای آرد بسیار تشکل یافته است. اما اون و خمیر از تعلیف همین اجزا و نان نیز همین چمچنین است، لذا صورت جسم را پیوسته نمی دانند و می گویند گسسته است و از تماس و تجاور اجزا تشکل یافته است. اینا یکی نیستن. یعنی یه بحثی است که من اونم اضافه بکنم و سینه نفس رو همراهی نمی کنه، کلیتی عرض می کنم. اون اینه، مثلا شما الان دستتون یه تیکه چوبه، اونورتر مثلا یک مشت آرد را، یک مشت آرد را یک کم نم بدین، دو کف مشتتون فشار بدین، آروم که انگشت چخوره ایسی مثال میزنه، میگه آروم دستون رو یواش باز کنید، این مشت آرد ولو نشده، سفت رو گرفتید دستون رو باز کنید، این مشت آرد الان همجا گلمبه مونده، در این حال به همین اندازه یه دونه چوب اونجا دارید، یه کنده چوب هم هست. اگه یه کارد تیزی، یه اره تیزی بخواید ببرید، فرق بین این مشت آرد با اون تک چوب چیه؟ شما اگه فشار بدید اون تک چوب رو، خود این قطعه چوب رو میبرید، اما این مشت آرد رو شما نمیبرید، برش شما از لابلای اینها رد میشه، تقریبا اون شکل را از هم میپاشه، شما تک جسمی رو نبریدید، به این معنا که اگه برفرض این مشت آرد مثلا فرض میکنیم از 1,000,000 ذره آردی بوده، مثلا آرد چون خیلی نرمه شاید به نظر مثلا مشت ماسه، بعد اینکه شما اره تیزتون رد میکنه، چیزی از این ماسه ها رو، تیکای ماسه رو شما نمیبرید. درست شد؟ مثلا مثالا تکثیر امثله کنیم، مثلا شما با یک کارد تیزی پرتقال رو میبرید، با آگامی هسته پرتقال هم بریدید، تخم پرتقال هم بریدید. درست شد؟ ایشون میفرمان که کسی اگر اون جسد رو میبره، فقط اجزا رو از هم جدا میکنه، جز رو نمی برید. جز قابل برش نیست. این بدید من.
فقط تو
همین جهتی که اون چوب هم اینجوری شما احساس نمی کنید. چوب هم شبیه همین. اصلا جز یعنی. آجر هم همین. سنگ هم همین. حالا یه قطعه سنگ شما میبورید، خیال میکنید سنگ رو بریدید، اجزا را هم جدا کرد، اینجوری مثلا بینشون یه فاصله هایی هست، به هم چسبیده نیست، و اگه چسبیده باشن جوری به دورانی با اون سرعت دارن میگن. تماس اجزا با یکدیگه به این صورت است که اونها رو اشکال گوناگون است و عناصر اربعه و اجسام فلکی را به سبب اختلاف اشکال اونها میدانند. این آقایون گویند ذراتی که آب از اونها صورت یافته است، هر یک اونها را 20 مثلث متساوی اضلاع است، یعنی اون جز بدون خوردی 20 قاعده داره، همه با یکدیگر مساوی و قاعده و قاعده همه مثلث متساوی الاضلاع هست. خلاصه چنان که دانشمندان امروز میگویند دو ذره هیدروژن با یک ذره اکسیژن ترکیب شود، تشکیل مایع به نام آب میدهند، یعنی آب از ترکیب دو هیدروژن با یک اکسیژن است. آنان نیز میگویند که تلاقی و تماس اون ذرات خردی که 20 مسلطی هستند تشکیل آب میدهند و این عنصر آب را اگر تجزیه کنند منتهی به آن اجزا میشود. بازا برمیگرده به همون 20 جز. نظریه آنان در ترکیب عناصر و افلاک این است که بازگو میکنند. زمین از یک مکعبی تشکیل شده است که هر جانب اون سطح مربع و اضلاع اون با هم مساوی هست. یعنی ذرات زمین هم مکعبن، مکعب مربع مکعب، نه مستطیل مکعب، که از تماس و تلاقی اونها زمین صورت گرفته. آب از 20 مثلث تشکیل شده است، یعنی هر یک از اون اجزا اون رو 20 واحد است که هر قاعده یک مثلث است و هر 20 مثلث با هم مساوی هست و از اجتماع و تلاصق و تجاور و تماس اونها با یکدیگر صورت آب پدید می آید. هوا از 8 مثلثی به بیان مذکور تشکیل می شود. آتش از 4 مثلثی ایزن به بیان مذکور تشکیل می شود. آسمان یعنی اجرام الوی دیگه باش از زمین تا آسمان ان شاء الله جلسه بعد.
مثلا
نفس کجا پی
بردن که مثلا آب
حالا این باید در شفا و در جای دیگه در این سطح باید نفرمونه. حالا ببینیم تا جلوتر چه بود. جلسه بعدم انشالله چهارشنبه تعطیل تا چم